استاد پناهیان، شرحی بر دعای افتتاح. جلسه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اعنا علی ذلک بفتح منک تعجله و بضر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره و رحمت منک تجللناها و عافیت منک تلبسناها به رحمتک یا ارحم الراحمین. این آخرین فراز دعای افتتاح بود که انشاءالله توفیق قرائت این دعا رو بارها و بارها در ماه رمضان شریف پیدا کرده باشیم. در یک سخن بسیار ظریفی از آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌فرماید که عمل خیری که با عجله و با شتاب، نه عجله به معنای مذموم کلمه بلکه با شوق و اشتیاق انجام ندادی، عملی رو که با اشتیاق انجام ندادی اون عمل رو عمل خیر حساب نکن، روی خوبی اون عمل زیاد حساب نکن. یعنی اینکه خدا دوست داره انسان درباره خیر و خوبی ها شتابان باشه. این که آدم سرد برخورد کنه که اسمشو بگذاره منطقی برخورد کردن با اموری که امور خوبی هستن، این صحیح نیست. نمونه کوچکی رو مثال بزنم. مثلا در نماز جماعت صف اول ثوابش خیلی بیشتر هست، مردم باید شوق نشون بدن برای صف اول ایستادن، نباید اونجا رو محل تعارف قرار بدن و تواضع، بلکه حالا نه اینکه متکبرانه اما مشتاقانه بیان. و اگر دو نفر با هم رسیدن یه نفر بیشتر جا نبود، حتی فرمودن قرعه بکشن. مؤمنین باید بگن که آقا من اینجا بیشتر احتیاج دارم، شما حالا صف دوم ایستادید، انشالله خدا به شما لطف داره و شما وضعتون خیلی خوبه، من محتاجم، باید برم صف اول بایستم. این شوق رو نشون دادن به ثواب یک امری است که باید فرهنگ بشه در میان ما. منطقی برخورد کردن این نیست که انسان شتاب نکنه برای خوبی ها. اینجا ما داریم دعا میکنیم برای تعجیل در فرج، اللهم عجل لولیک الفرج. میخوام در مورد این عجله مطالبی رو عرض بکنم. به ما فرمودن که سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید برای مغفرت. و سبق الخیرات فرمودن، گفتن که از همدیگه هم سبقت بگیرید برای رسیدن به کار خیر. یا فرمودن فتنافسوا فی الدرجات ائمه هدا علیهم السلام، اون دو که آیه قرآن بود، اون دو کلمه نورانی از آیات کریمه قرآن بود. اما در روایات هم هست که فرمودن مؤمنین ما اونها رو شفاعت خواهیم کرد، برن فکر این باشن که درجاتشون رو بالا ببرن. این شتاب و شور، این عشق و اشتیاق نتیجه ایمان و نتیجه عقلانی برخورد کردن با حق. درباره ظهور هم این قاعده استثنا نداره. ما درباره ظهور که منبع همه خیراته، معلومه که باید عجله کنیم، معلومه که باید این تعجیل رو براش دعا کنیم. نباید کسی درباره فرج فکر کنه این برخورد منطقی هست که بگه خب خدایا انشالله هر موقع مصلحت بود فرج آقا را برسان به سلامتی و میمنت و برکت و اینها. این چه طرز فهمی است از فلسفه ظهور؟ آدم برای نجات بشریت شتاب و عجله‌ای در روح خودش نداره؟ آدم برای بیرون آمدن حق از غیبت و غربت هیچ عجله ای نباید داشته باشه؟ این عجله رو نباید در خونه خداوند متعال ابراز بکنه؟ البته یک عجله مذموم داریم که اون شتاب بی مورده، شتاب بی منطقیه. در مورد ظهور هم عجله بی مورد هست. کسانی که وقت ظهور نرسیده هی بگن الان ظهوره، الان ظهوره، شتاب بی جا غیر از امید دادنه. شتاب بی جا و غیر منطقی ما داریم، ولی اینم نباشه که هیچ وقت دعا نکنیم برای تعجیل در فرج و این اشتیاق خودمون رو ابراز نکنیم در خانه خداوند متعال. درباره این شوق و اشتیاق در زمینه‌های مختلف روایات فراوانی هست. مثلا این کلام شریف آقا امام رضا علیه آلاف و طیعت و سنا رو ببینید، می فرماید من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. اگر کسی به ذکر خدا بپردازد اما مشتاق ملاقات خداوند متعال نشود، او خودش را استهزا کرده است. خیلی کلام سنگینیه. اشتیاق به شهادت در چهره علی ابن ابی طالب علیه السلام موج میزد. در خبرها هست وقتی آمدن خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آمدن اونجا و حضرت فرمودن علی جانم شما مأموریتی دارید که باید برید برای نبرد. ظاهرا در نگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها نگرانی دیدن که خب طبیعیه در چه این موقعیتی از شهادت همسرشون باید باشه یا از فراغ همسرشون، شاید این چنین صحنه ای رو مشاهده کردن که فرمودن فاطمه جان علی در این جنگ به شهادت نخواهد رسید. بعد نگاه کردن به علی ابن ابی طالب، این تغییر رو در چهره علی ابن ابی طالب علیه السلام مشاهده کردن، تغییری که ناشی از دلگرفتگی مشتاقان شهادت هست که وقتی شهادتشون به تأخیر میفته چگونه میشن. خدا انشاءالله اشتیاق به ملاقات خودش رو در دلهای ما قرار بده، اشتیاق به ظهور رو و ملاقات آقا امام زمان علیه السلام رو در دلهای ما قرار بده. این اشتیاق انقدر باشه که حضرت قبل از ظهور و فرج عمومی فرج خصوصی برای ما ایجاد کنن، کما اینکه گاهی از اوقات هست آیت الله الوز ما بهجت از فرج خصوصی برای برخی از افراد سخن میگفتن. انشاءالله که ما اشتیاق داشته باشیم مردم جهان به سعادت برسن. این اشتیاق علامت درک معارف دینی، علامت ایمان عمیقه، علامت حب انسانه، علامت صفای باطن و سلامت روحی انسانه. کسی این شتاب رو در وجود خودش نبینه خب حتما مشکلاتی داره. برای اینکه ما این شتاب رو در خودمون ایجاد کنیم، به قلبمون که نمیتونیم فشار بیاریم، هیچ کس نمیتونه به دل خودش زور بگه و یک احساسی رو که در دلش نیست بخواد به خودش تحمیل بکنه. دل تحمیل نمیپذیره، باید از راه‌های متعددی وارد شد. یکی از راه‌هاش که راه اصلیش هست که آدم باید کلاً آدم خوبی بشه، ایمانش رو بالا ببره، تقویت کنه، تقوای خودش رو به ائمه هدا مقرب بشه و استغفار کنه، بدی‌های خودش رو کنار بگذاره، مبارزه با هوای نفس بکنه به ویژه، تا بتونه از اون خودخواهی در بیاد و مشتاق حق، مشتاق اجرای حق بشه الی آخر. این راه اصلیه. اما راه‌های دیگری هم هست برای اینکه ما خودمون رو به این اشتیاق و عجله برسونیم. یکی از راه‌هاش دعاست. دعا اثر تلقینی داره. ما وقتی که به خودمون یادآوری کنیم که باید مشتاق ظهور باشیم، باید تمنا برای تأجیل فرج بکنیم و این تکرار رو انجام بدیم در دعاهای خودمون، کم کم اون بخشهای خوب قلب ما بیدار میشن. ما در گوشه ای از دلمون انقدر صفا انشاءالله خداوند متعال قرار داده، در شما مؤمنین که طبیعتاً قرار داده خداوند متعال این نور رو، باید حجاب رو از روش بزنیم کنار. دعا خوندن یکی از کارهایی که میکنه همینه. دقیقاً میاد با یادآوری یک خوبی که ضعیف هست در قلب انسان رو تقویت میکنه. بی مناسبت نیست در پایان ماه مبارک رمضان بنده این مطلب رو عرض بکنم که ما با پایان یافتن ماه مبارک رمضان یک سال جدید رو در پیش داریم که این سال جدید معنوی که شاید حتی باید بگیم از شب 23 شروع شده، این سال جدید رو برای خودمون برنامه بریزیم. در روایات فرمودن اگر کسی خواست برنامه ای روش مؤثر باشه، این برنامه رو لااقل یک سال انجام بده. و بنده میخوام پیشنهاد بدم برنامه رو دعای عهد قرار بدیم. هر روز دعای عهد رو بخونیم. اگر هر روز دعای عهد رو بخونیم که شاید واقعا 5 دقیقه بیشتر طول نکشه، در عرض یک سال اون وقت کم کم آثار دعای عهد در ما ظاهر خواهد شد. در یکی از خاطرات حضرت امام خوندم که قسمتی که مربوط به دعای عهد هست در مفاتیح ایشون طوری ورق خورده که مشخصه که اینجا زیاد باز شده، اینجا زیاد گشوده شده و حضرت امام مرور کردن. حتی در یک خاطره در مورد حضرت امام میخوندم که امام فرمودن تا 40 روز بعد از من دعای عهد رو برای من ادامه بدید. چقدر دعای عهد اهمیت داره و فوق العاده مضامین بالایی داره این دعا. دعای افتتاح ما رو به دعای عهد بسپره و اینقدر این دعای عهد رو روزانه تکرار کنیم، خصوصا اگر در یک زمان مشخصی باشه بعد از نماز صبح، اگر به صورت ثابت ما این رو بخونیم، که اگرم نتونستیم یه روزی ظهر قضاشو به جا بیاریم، فرداش قضاشو به جا بیاریم، تا یادمون نره، سست نشیم و عهدمون برای برنامه یک ساله به هم نریزه. البته مؤمنین برنامه‌های دیگری رو هم میتونن انجام بدن، برنامه‌های یک ساله‌ای در بین دو رمضان داشته باشن، ولی برنامه‌ها رو سنگین نکنن. برنامه‌ها وقتی سنگین میشه بعد از یه مدتی این برنامه‌ها اجرا شدنی نیست، اون انگیزه لازم وجود نداره، مشغله آدم زیاد میشه، بعد شکست میخوره، انسان روحیش خراب میشه، بعد انسان عزم و ارادش سست خواهد شد. برنامه‌های یک ساله رو خیلی باید کم در نظر بگیریم، ولی اگر این برنامه کم رو شروع کردیم دیگه به هیچ وجه ترک نکنیم. اگر یه وقتی کسی گفتم نمیتونم هر روز دعای عهد بخونم، که واقعا خیلی عجیبه اگر کسی بخواد یه همچین ناتوانی داشته باشه، در این حال خواست برنامه سبکتری برای خودش بگیره، لااقل هر روز صبح دعای اللهم کن لولی یک الحجه صلوات که علیه و آله این رو دقیق بخونه. این دعا رو انسان بعد از نمازهای خودش تکرار کنه، کما این که در برخی روایات سفارش شده. تکرار دعا تلقینی است برای انسان که انسان شوق پیدا کنه. ما خیلی از خوبی ها در دلمون هست، منتها این خوبی ها فوران نمی کنن. این خوبی ها به صورت یک هیجانی ما رو وادار به یک سلسله رفتارها نمی کنن. ما باید این خوبی ها رو رو بیاریم. یکی از راه هایی که حضرت امام در یکی از نامه های اخلاقی خودشون نوشته بودن، از تلقین باید استفاده کرد. اثر تلقین عجیبه و اثری که ادعیه دارن برای اینکه این تلقین رو ایجاد بکنن فوق العاده است، مخصوصا که نور کلام اهل بیت عصمت و طهارت هم اضافه میشه. وقت اندکی رو در هر روز اختصاص بدیم به حضرت ولیعهد صلوات الله علیه و آله. ممکنه بعضی از دوستان بخوان لااقل جمعه ها زیارت آل یاسین بخونن. زیارت آل یاسین یکی از زیارت های فوق العاده مؤثره در نزدیک کردن قلب انسان به محضر مقدس حضرت ولیعهد صلوات الله علیه. یک ارتباط عاطفی بین انسان و مولا برقرار میکنه این دعا. یا دعای ندبه که بسیار زیباست، لااقل ماهی یک بار هر کسی دعای ندبه رو بخونه. این دعا مانیفست شیعه است، انگار مرامنامه تشیعه، کاملا توضیح میده من اصلا چرا به اولیاء خدا احترام میگذارم و چگونه باید در فراغ مولام بسوزم و چرا ظهور او رو طلب میکنم. و بعد دعاهای بسیار با عظمت انتهای دعای ندبه که بعد از اون سوگواری در غیبت و قربت حضرت، اون دعاها قطعا مستجابه. و بعد چه دعاهای با عظمتی در این دعا هست که ما هیچ کدوم ازش مستغنی نیستیم. انشاءالله خداوند متعال قلیل عبادات ما، قلیل حرکات و سکنات ما رو که در مسیر خودش هست از ما قبول کنه و از همه مؤمنین عبادات و طاعاتشون رو به نحو احسن قبول بفرماید و ثوابی از همه عبادات ما نثار گذشتگانمون عائد و واصل بفرماید و به ویژه شهدا و حضرت امام رو حقشون رو به گردن ما حلال بکنن و حضرت ولیعهد صلوات الله الفدا رو از ما راضی و خوشنود قرار بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تهیه شده در واحد مهدویت مؤسسه مساف ایرانیان، مهدیاران.